دانه وایم او تربلی اونه مو پا پاک خدای سپارم.
بنام خدا و با سلام و شام همیتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم تا ساعت 6 با شما خواهیم بود. جلوگیری از تلفات افراد ملکی یکی از مهمترین طرحهای وزارت دفاع ملی افغانستان در کنفرانس لندن خواهد بود. این موضوع را با تشریح برنامه‌های 4 وزیر پیشنهادی در کابینه نو، همچنان تسلیم دهی مسئولیت‌های زندان بگرام به نیروهای افغان در صدر گزارش‌های این برنامه داریم. سایر مطالب خبری را نیز برایتان تهیه کرده‌ایم و در نیمه دوم برنامه روستای من خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فوزیه احسان پیشکش می‌کند.
چهار تن از وزرای پیشنهادی حامد کرزی امروز طرح‌ها و برنامه‌هایشان را جهت کسب اعتماد به پلیسی جرگه تشریح کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که روند تسلیمگیری زندان بگرام از نیروهای آمریکایی آغاز شده است. نیروهای امنیتی در ولایت زابل میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین و درگیری با طالبان مسلح، دو تن از افراد طالبان و دو پلیس کشته شده است و انتظار می‌رود که محکمه یک زن فرانسوی که متهم به جاسوسی در انتخابات جنجال برانگیز ماه جون ایران است، شنبه آینده برگزار شود. تفصیل اخبار. چهار تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی برنامه های آینده ایشان را به هدف کسب رأی اعتماد نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح کردند. وزرای پیشنهادی عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت و هوانوردی و احیا و انکشاف دهات امروز وعده دادند که در صورت گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مردم، برنامه های بهتری را به هدف بهبود امور و روند بازسازی در کشور به اجرا می‌گذارند. این وزرای پیشنهادی با سوالات و انتقادات وکلا نیز پاسخ دادند. قرار است فردا وزرای پیشنهادی تحصیلات عالی، فواید عامه، مهاجرین و مخابرات برنامه های آینده ایشان را در ولسی جرگه تشریح کنند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است که تا اخیر این هفته برنامه تشریح پروگرام های وزرای پیشنهادی و پاسخ و پرسش ها را به پایان می رساند تا در اوایل هفته آینده به این وزرا رأی داده شود. بر اساس گزارش ها اعضای شوراهای ولایتی سه ولایت شمال افغانستان از امروز کارهایشان را رسما آغاز کردند. خبرنگاران رادیو آزادی گزارش دادند که اعضای شوراهای ولایتی بدخشان، تخار و بلخ رسما به مسئولین محلی و باشندگان ولایت معرفی گردیده و به کار آغاز کردند. روز گذشته در کابل نیز شورای ولایتی جدید فعالیت های خود را آغاز کرد. شوراهای ولایتی در افغانستان نقش پل رابط را میان حکومت و مردم انجام می‌دهند، اما گزارش‌های وجود دارد که در برخی از ولایات افغانستان در نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی دستبرد صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که روند تسلیم گیری زندان بگرام از نیروهای آمریکایی آغاز گردیده است و این پروسه ظرف چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. جنرال ظاهر عظیمی که یک جا با سخنگوی نیروهای بین المللی در کابل در کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت که آنان با تسلیم گرفتن صدها تن از زندانیان دوسیه های آنان را نیز بررسی میکنند و زمین رسیدگی درست با دوسیه های این زندانیان را در داخل و با شرایط عدلی افغانستان مساعد خواهند ساخت. با تازگی قراردادی میان نیروهای آمریکایی و وزارت دفاع افغانستان به امضا رسیده است که بر اساس آن زندان بگرام در شمال کابل به اردوی افغانستان تسلیم داده می شود. در این زندان بیشتر از 700 نفر زندانی‌اند که بخش بیشتر آن افغان‌ها هستند. و نیروهای امنیتی در ولایت زابل می گویند که در نتیجه درگیری با طالبان مسلح دو طالب کشته شدند. مقامات محلی در ولایت زابل در این حال گفتند که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی شمالزای این ولایت دو تن از سربازان پلیس کشته شدند. اما قاری یوسف سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این رویداد 5 تن از سربازان پلیس کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون خالد مفتون خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
یک محکمه ایرانی آخرین جلسه خود را در مورد محکمه یک زن فرانسوی که متهم به جاسوسی در انتخابات جنجال برانگیز ماه جون آن کشور است، شنبه آینده برگزار خواهد کرد. از محمد علی مهدوی ثابت وکیل مدافع این زن فرانسوی نقل شده است که وی آرزو دارد تا موکلش از اتهامات وارده تبرئه گردد. این زن فرانسوی که 24 سال عمر دارد معاون استاد در یکی از پانتونهای ایران است. وی متهم است که در توطئه کشورهای غربی به خاطر بی‌ثبات ساختن ایران شریک است. محکمه این خانم فرانسوی تنش بین ایران و فرانسه را افزایش داده است. این خانم فرانسوی که به تاریخ اول جولای سال گذشته میلادی دستگیر شد با قید به ضمانت رها گردید. در حال حاضر وی در سفارت فرانسه مقیم تهران منتظر محکمه خود است. یک جنرال ارشد امریکا می گوید اگر دیپلماسی و تعزیرات به خاطر جلوگیری از پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران به ناکامی انجامد، واشنگتن پلان دیگری را در مورد پروگرام اتمی ایران در نظر دارد. جنرال دیوید پتریوس، قماندان قوای مرکزی امریکا در شرق میانه، خلیج و آسیای مرکزی، عملی نمودن چنین پلان را در معامله با برنامه اتمی ایران محتمل دانسته است، اما او در مورد این پلان امریکا جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. این جنرال امریکایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سینین همچنان اظهارات را در مورد امکانات عمله نظامی اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران را رد کرد. وی همچنان افزود که هنوز زمان برای جهان غرب به خاطر متوقف ساختن برنامه ایران از طریق دیپلماسی وجود دارد. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر تلاش‌های را به هدف اعمال چهارمین دور تعزیرات بر ایران رهبری می‌کند. امارات متحده عربی و آلمان دیروز گفتند که ایران باید برای کاهش نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در خصوص برنامه هسته‌ای تهران کاری را انجام دهد، در غیر آن احتمال دارد با تعزیرات تازه روبرو شود. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، بعد از ملاقات با گیودو وستر ویلی، امتای آلمانیش در ابوظبی گفت آنان در مورد روش مبهم و غیر شفاف ایران در مورد برنامه اتمیش خیلی نگران هستند. وزیر خارجه آلمان که مصروف دیدار از کشورهای خلیج می باشد گفته است او و وزیر خارجه امارات متحده عربی در مورد پروگرام هسته‌ای ایران توافق وسیع داشتند. کشورهای غربی ایران را به تلاش به خاطر دسترسی به سلاح اتمی متهم می کنند، اتهامی که ایران آن را امواره رد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا می گوید قصد فرستادن نیروهای امریکا را به خاطر کمک به قوای مبارزه علیه جنگجویان اسلامی به سومالیا و یمن ندارد. در مصاحبه با مجله مردم رئیس جمهور اوباما گفت او باور دارد مرکز فعالیت‌های شبکه تروریستی القاعده در امتداد مرز با افغانستان و پاکستان قرار دارد. اوباما هرچند از احتمال هر اقدام لازم در یمن و سومالیا را رد نکرد، ولی گفت وی باور دارد که در حال حاضر کار کردن با شرکای بین‌المللی خیلی مؤثر است. کره شمالی خوان مذاکرات صلح با آمریکا شده است و به خاطر اثرگیری گفتگوهای بین‌المللی به منظور حل سلاح هسته‌ای آن کشور خواهان لغو تعزیرات شده است. در یک اعلامیه‌ای که از طریق آژانس خبری مرکزی کره شمالی به نشر رسید، وزارت خارجه آن کشور گفته است ایجاد فضای اعتماد بین کره شمالی و آمریکا مستلزم یک پیمان صلح است و این پیمان جایگزین آتش‌بسی است که جنگ سال‌های 1950 الی 1953 را بین کره شمالی و جنوبی خاتمه داد. آمریکا گفته است زمان می‌خواهد با کره شمالی مذاکرات صلح را اثر گیرد که آن کشور پروگرام اسایی خود را خاتمه بخشد. و وزیر خارجه آلمان گیودو وستر ویلی امروز گفت مقامات یمنی به وی گفتند که آنان در مورد موقعیت 5 تبعی آلمانی و 1 تبعی بریتانیایی که در آن کشور اختطاف شدند معلومات دارند. اتباع این دو کشور در ماه جون سال گذشته میلادی در یمن اختطاف شدند. وستر ویلی که امروز به طور غیر مترقبه به یمن سفر کرد، این موضوع را بعد از ملاقات با علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن اظهار نمود. بعد از آنکه یک شاخه از شبکه القاعده در یمن مسئولیت قصد ناکام انفجار یک طیاره آمریکایی را در ماه گذشته به عهده گرفت، توقع می‌رفت وزیر خارجه آلمان با رئیس جمهور یمن در مورد اوضاع امنیتی آن کشور نیز گفتگو کند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 دقیقه به وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. چهار وزیر پیشنهادی در اجلاس امروز ولسی جرگه تعهد کردند که در صورت به دست آوردن رأی اعتماد مبارزه با فساد اداری در صدر برنامه‌های کاری آنها قرار خواهد داشت. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان و کارشناسان به این باورند که فهرست جدید کابینه میان اقوام و احزاب تقسیم شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طرحهای مشخص را آماده کرده که در کنفرانس لندن مورد بحث قرار گیرد. جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی:
یک، جلوگیری از تلفات ملکی و چالش های مثل دستگیری های خودسرانه، تلاشی های خودسرانه و برخوردهای نامناسب.
مقامات وزارت دفاع افغانستان و ناتو میگویند در چند ماه آینده زندان بگرام به وزارت دفاع ملی تسلیم داده خواهد شد. یک عضو خانواده حکومت امارات متحده عربی که بلت و کوب و شکنجه یک مرد افغان متهم است، از سوی محکمه براحت گرفت. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب، 4 تن از افراد ملکی کشته شدند. درباره زندگی شمار از مردم ولایت بامیان در مغاره ها گزارش را خواهید شنید. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. از میان 17 وزیر پیشنهادی که به روز شنبه از سوی رئیس جمهور کرزی جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند، 4 تن آنها امروز برنامه های کاری آینده ایشان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. وزرای پیشنهادی عدلیه، ترانسپورت و هوانوردی، احیا و انکشاف دهات و مبارزه با مواد مخدر در کنار تشریح برنامه‌های خود به پرسش‌های وکلا نیز پاسخ گفتند. وزرای پیشنهادی هم تعهد کردند که در صورت به دست آوردن رأی اعتماد از ولسی جرگه، مبارزه با فساد اداری در صدر برنامه‌های کاری آنها قرار خواهد داشت. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی، جزئیات بیشتر امروز از اجلاس امروز ولسی جرگه را از کابل گزارش می‌دهد.
در نخستین روز روند تشریح برنامه‌های کاری وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان، وزرای پیشنهادی عدلیت، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف دهات و مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های کاری آینده‌شان را به ولسی جرگه تشریح کردند. حبیب الله غالب، وزیر پیشنهادی عدلیت، در پاسخ به پرسش یکی از اعضای ولسی جرگه که هم اکنون زندانیان در زندان‌های کشور در وضعیت بد قرار داشته و مورد خشونت قرار می‌گیرند، چنین گفت:
مشکل تو خدمت است، مشکل محافظ، مشکل ساختمانی است، یک مشکل برخورد منصوبین و محابس است، مشکل برخورد جز فساد است. دوره میتونه آدم که کنترل بکنه، میتونه اون را اصلاح کنه، اما مشکل ازی که من محبوسین به اساس کتگوری های جرائم جدا بسازم، تعرض و صورت نگره، مسئولیتشان تامین شود، این به جای ارتباط داره تا که ساختمان های محابس ساختمان اساسی نداشته باشد، جاهای نگهداری زنها از جای نگهداری مردها جدا نباشد، امکان نداره.
آقای غالب گفت که در صورت به دست آوردن آرای نماینده های مردم در زمینه وضع قوانین بهتر مطابق به خواست جامعه و متقاعد ساختن مردم جهت تطبیق قوانین بالای خودشان تلاش خواهد کرد. سپس جلال‌الله منصوری، وزیر پیشنهادی احیا و انکشاف دهات، نیز به ارائه برنامه‌های کاری خود پرداخت و گفت که در صورت به دست آوردن این سمت، برنامه همبستگی ملی را بیشتر گسترش می‌دهد و تعداد کارمندان خارجی در مربوطات این وزارت را به حد اعظمی کاهش خواهد داد. آقای منصوری در ادامه افزود که تقویت برنامه راهسازی روستایی و انکشاف متوازن دهات یک بخش عمده برنامه‌های کاری او را تشکیل می‌دهند. در ادامه عبدالرحیم اوراز، وزیر پیشنهادی ترانسپورت و هوانوردی، نیز برنامه‌های کاری خود را به ولسی جرگه تشریح کرد. آقای اوراز گفت که در زمینه رفع مشکلات داریانا افغان هوایی شرکت و مهیا ساختن زمینه پرواز طیاره‌های این شرکت به تمام کشورهای اروپایی تلاش جدی می‌کند. وزیر پیشنهادی ترانسپورت همچنان گفت که مبارزه با فساد اداری در تمام ادارات مربوط به وزارت ترانسپورت و هوانوردی در اولویت‌های کاری وی قرار خواهند داشت. وی همچنان گفت که ساختن میدان‌های هوایی با استانداردهای جهانی در برخی ولایت‌ها و سپردن کار به اهل کار در مربوطات این وزارت نیز شامل برنامه‌های کاری او خواهد بود.
13 میدان هوایی که من نام بردم، اگر تمامش مشکلات وجود داره، همیشه ان شاء الله تعقیب می‌کنیم. ولی کسایی که هم کاردان نباشه، ما اون را تعویض خواهد کرد. وزارت ترانسپورت در نظر داره که وسایل الکترونیکی بیشتر و خوبتر در آینده نزدیک نصب کنه که باعث تردد زیادتر طیارات از فضای افغانستان شود و حق العبور طیارات وزارت به حساب دولت تعیین میشه.
در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، زلال احمد مقبل وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر نیز برنامه‌های کاری خود را به نمایندگان مردم تشریح کرد و گفت که در صورت پیروزی در همکاری با جامعه جهانی، مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بیشتر از پیش گسترش خواهد داد. قرار است تا آخر هفته جاری وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی برنامه‌های کاریشان را به ولسی جرگه تشریح نمایند و در ختم این پروسه دادن رأی اعتماد به این وزرای پیشنهادی در یک روز صورت خواهد گرفت.
از حضور چهار وزیر پیشنهادی کابینه نو در ولسی جرگه شنیده انتظار می رود این روند تا روز پنجشنبه ادامه یابد و سپس روند دادن رأی اعتماد به کابینه نو آغاز خواهد شد. فردا هم چهار وزیر پیشنهادی در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور خواهند یافت. در حالی که بحث‌ها درباره وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی در ولسی جرگه افغانستان ادامه دارد، برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان به این باورند که فهرست جدید کابینه میان اقوام و احزاب تقسیم شده است. اما تعداد هم به این باورند با آن که وزرای پیشنهادی تمایلات به گروه های سیاسی دارند، افراد سرشناس این احزاب نیستند. جزئیات بیشتر در این مورد را قادر حبیب پیشکش میکند.
معین مرسیال عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید 16 وزیری که روز شنبه به عوض وزرای رد شده به ولسی جرگه افغانستان معرفی شدند، اکثرشان از تجربه کافی حکومتداری برخوردار نیستند. آقای مرسیال میگوید قبل از این نیز اکثر وزرای پیشنهادی از طرف احزاب و گروه‌های سیاسی معرفی شده بودند و حتی رئیس جمهور کرزی آنها را شخصا نمی‌شناخت. به گفته وی در فهرست کنونی نیز زد و بندهای سیاسی مسلط است.
بیا هم تقسیمات دلته د قومونو په نوم باندې د افغانستان د کابینې د احزاب او تنظیمونو ترمنس شوې دي، او د احزاب او تنظیمونو لخوا اشخاص او افراد دغه پوستونو ته ولسمشر ته ورپیژندل شوي او هغه ولسی جرګې ته معرفي کړي دي.
آقای مرستیال میگوید فهرست قبلی وزرای پیشنهادی که 17 تنشان از سوی ولسی جرگه رد گردید، نسبت به فهرست کنونی از نظر استعداد، کفایت، سابقه کار و تحصیل وزین تر بود. هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی، نیز به این باور است که اکثر وزرای تازه معرفی شده شناخت در میان مردم افغانستان ندارند و با جنگ سالاران و احزاب وابسته هستند که در انتخابات از آقای کرزی حمایت کردند. هارون میر که مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات سیاسی در کابل است میگوید گروهی نیست که در انتخابات از آقای کرزی حمایت کرده باشد و در کابینه سهمی نداشته باشد. به گفته هارون میر، رئیس جمهور کرزی میخواهد در قدرت باقی بماند و برای ادامه قدرتش مهم است که یک اپوزیسیون منظم نداشته باشد. وی میگوید از همین جاست که کرزی تلاش کرده تا همه گروه‌هایی را که طی سال‌های اخیر در صحنه سیاسی افغانستان فعال بودند در قدرت شریک سازد. اما ضیارفت، استاد پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، به این باور است که در گذشته با همچو چهره‌های در کابینه رئیس جمهور کرزی برمی‌خوردیم که متحدین نزدیک او بودند، که در فهرست تازه چنین نیست.
در فهرست گذشته ما با چهره‌های بر می‌خوردیم که نزدیکی‌های بیشتر به حزب‌های سنتی که از متحدان حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری بودند قرار داشتند، اما حالا ما با چهره‌های بر می‌خوریم که شاید تمایل‌های به بعضی از گروه‌ها داشته باشند اما از فعالان و چهره‌های مطرح جریان‌های سنتی نیستند، یا اصلا میشه گفت به زبان دیگر که عضو رسمی حزب‌های سنتی شاید نباشند. تنها دو تن از چهره‌های برجسته و فعالان سیاسی تنظیم‌های جهادی هستند در میان کابینه جدید.
رد 17 وزیر پیشنهادی از جانب ولسی جرگه افغانستان یک ضربه قوی به رئیس جمهور حامد کرزی تلقی می شود که برای روی کار نمودن یک اداره سالم با فشارهای داخلی و خارجی روبرو می باشد. در این حال دیپلمات ها می گویند آقای کرزی می خواهد قبل از کنفرانس لندن کابینه اش را تکمیل کند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که در فهرست جدید یک تن مربوط به جنرال دوستم، دو تن از وابستگان برهان الدین ربانی و چند تن دیگر مربوط به محمد محقق دیده می شوند. نصرالله استانکزی، استاد علوم سیاسی در پانتون کابل، می گوید این افراد پس از تعیین به حیث وزیر باز هم به احزاب سیاسیشان وفادار باقی می مانند، که این مسئله مشکلات زیادی را با آقای کرزی به میان می آورد، مگر اینکه آنها روابط حزبیشان را کنار بگذارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:19 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. جلوگیری از تلفات افراد ملکی یکی از مهمترین طرحهای وزارت دفاع ملی افغانستان در کنفرانس لندن خواهد بود. نمایندگان مردم در شورای ملی نیز میگویند که هیئت افغانی نظریات آنان را باید در بحث‌هایشان بخصوص در زمینه جلوگیری از کشتار افراد ملکی در کنفرانس لندن جا دهد. انتظار می‌رود این کنفرانس در 28 ماه جنوری در لندن برگزار شود. جزئیات بیشتر در این مورد با ستار فروغ از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان نیز از کنفرانس لندن خواست‌ها و توقعات دارند و به همین اساس طرح‌های را به خاطر ارائه در این کنفرانس منسجم کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که 5 اولویت اساسی را در نظر دارند که مطرح خواهد شد. آقای عظیمی علاوه کرد که از هم اولتر مسئله جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و پایان بخشیدن بازداشت ها و تلاشی های خودسرانه منازل است.
توقعاتی که نیروهای امنیتی افغان از کنفرانس لندن دارند، همی 5 مورد رؤوس مطالبه تشکیل می‌دهد. 1. جلوگیری از تلفات ملکی و چالش های مثل دستگیری های خودسرانه، تلاشی های خودسرانه و برخورد های نامناسب. 2. افغانیزه شدن پروسی امنیت در افغانستان. 3. فشار بالای مراکز تولید، تمویل و تجهیز دهشت افکن ها بیرون از افغانستان. 4. همکاری نظامی منطقی بین ما و کشورهای همسایه به خاطر مبارزه علیه دهشت افکنی. 5. حمایت درازمدت جامعه جهانی از اردوی ملی.
وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در کنفرانس لندن حمایت مجدد جامعه جهانی را از اردوی ملی این کشور به دست آورد. در همین حال برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان میگویند که از طرح‌ها و نظرات آنان نیز باید در این کنفرانس استفاده شود. به گفته این وکلا در کنفرانس لندن بخش اعظم بحث‌ها باید بیشتر به مسئله بازسازی افغانستان و از همه مهمتر در خصوص جلوگیری کشتار افراد ملکی که در عملیات نیروهای بین‌المللی در این کشور تمرکز داشته باشد. یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور نیز اطمینان داده است که در کنفرانس لندن یکی از موضوعات را که مطرح میکند مسئله تلفات غیر نظامیان با وسیله نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور است.
یو خبر د افغانستان د هیئت لخوانه دا مطرح شد.
رئیس جمهور کرزی در نشستی به تازگی با برخی از بزرگان و اعضای شورای ملی وعده داد که یکی از مسائلی را که در کنفرانس لندن در حضور نمایندگان جامعه جهانی مطرح می کند جلوگیری اشتباهات نیروهای بین المللی است که باعث آسیب رسیدن به غیر نظامیان در افغانستان می شود. امیدوار هستم که این مشکل حل گردد.
مقامات حکومت افغانستان گفتند که کنفرانس لندن فرصت خوبه برای جلب کمک های تازه جامعه جهانی برای این کشور به حساب می آید و به همین خاطر از مدت به این طرف جهت آماده ساختن طرح‌های مؤثر سلسله نشست های بین الوزارتی را آغاز کرده و حتی رئیس جمهور کرزی اخیراً با اعضای جامعه مدنی، کارشناسان و حقوقدانان دیدار داشت و آنان نظریاتشان را در خصوص کنفرانس لندن با رئیس جمهور شریک ساختند. اما اینکه مقامات افغان تا چه اندازه خواهند توانست حمایت و همکاری های بیشتر کشورهای کمک کننده به افغانستان را جلب نمایند و این کنفرانس تا چه حد در کل مؤثر تمام خواهد شد بعداً معلوم می‌گردد.
از طرح‌های مشخص وزارت دفاع افغانستان شنیدید که جلوگیری از تلفات افراد ملکی را در اولویت پیشنهادها در کنفرانس لندن قرار داده است. در این کنفرانس که قرار است به تاریخ 28 جنوری برگزار شود نمایندگان بیش از 60 کشور شرکت خواهند کرد و این کنفرانس درباره افغانستان متمرکز خواهد بود. مقامات وزارت دفاع افغانستان علاوه بر طرح‌های قابل ارائه در کنفرانس لندن همچنان روی تسلیم دهی زندان بگرام به نیروهای افغان سخن گفتند. به گفته مقامات افغان و ناتو در چند ماه آینده زندان بگرام به وزارت دفاع ملی افغانستان تسلیم داده خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز گفت این تسلیم دهی با طی مراحل مختلف به مراجع عدلی و قضایی صورت خواهد گرفت. به گفته مقامات کسانی که بعد از این از سوی نیروهای بین المللی بازداشت می شوند نیز به زندان جدید تسلیم داده شده و از آنها بر اساس قانون افغانستان تحقیق خواهد شد. در مورد فیض الله قرداش از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند با تسلیم گرفتن مسئولیت‌های زندان بگرام در شمال کابل، دوسیه‌های مربوط به زندانیان مطابق به قانون افغانی بررسی و کسانی که جرم ثابت نداشته باشند آزاد خواهند شد. اگر جنرال امیر محمد جمشید رئیس محابس افغانستان بر روز دوشنبه با یک پرسش رادیو آزادی در زمینه چنین گفت:
اولین کار ما این است که پروسه عدلی و قضایی کاملا از جانب بخش عدلی و قضایی افغانستان تعقیب شود و اجرا شود. ما سیستم محبسداری داریم، قانون داریم، عنعنات و رسم و رواج و کلچر و کلتور مردم خود را میفهمیم. ما مطابق با او با زندانیان خود رفتار میکنیم، مسائل مذهبیشان را مراعات میکنیم، رسم و رواج افغانی، کلتور افغانی را مراعات میکنیم، پروسه عدلی و قضایی افغانی از اونها بررسی میکنند. بنابراین ما متعهد به این هستیم که در این رابطه ما مشکلی نداشته باشیم.
موافقتنامه تسلیم دهی زندان بگرام به حکومت افغانستان در اوایل این هفته بین وزیر دفاع افغانستان و قمندان نیروهای ناتو به امضا رسید و در حال حاضر کار اکمال یک لوای خاص محافظت زندان از سوی وزارت دفاع افغانستان ادامه دارد. زندان بگرام در حالی به حکومت افغانستان سپرده می شود که هنوز هم نیروهای بین المللی در افغانستان شماری از افغانها را در جریان عملیات دستگیر می کنند. اما محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید بعد از سپردن زندان بگرام به حکومت افغانستان اگر فردی از سوی نیروهای بین‌المللی بازداشت شود نظر به توافق مستقیما به جانب افغانی تسلیم داده خواهد شد.
راینده تمام مبوسین به می بازداشتگاه میان به می جایی که ایر بازداشتگاه ما میگین، یعنی یک توقیف است، این یک محل یک مبوس دائمی نیست. یعنی کسانی که بیست سرنوشتن در همین جا هستن که مراحل سرنوشتشان تعیین میشه و باز انتقال میخورن به یک محل دیگه یا آزاد میشن. تمام مبوسین چی خارجی ها دسکر میکنم چی داخلی ها در جریان عملیات به می مبوس خواهد آمد.
گفته می شود در حال حاضر در زندان بگرام حدود 700 زندانی موجود است که 30 تن آنان اتباع خارجی هن. این که با این تعداد از زندانیان خارجی چه برخوردی خواهد شد، مقامات ناتو ابراز نظر روشنی نکردند. اما شماری از مردم ضمن ابراز رضایت از تسلیم دهی زندان بگرام به حکومت افغانستان نگرانند که آیا در زندان جدید تحت کنترل افغانها با زندانیان مطابق به اصول و معیارهای بین‌المللی رفتار خواهد شد یا وضعیت به گونه دیگری تغییر خواهد کرد. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از تسلیم دهی مسئولیت زندان بگرام به وزارت دفاع افغانستان شنیدید. این پروسه چگونه انجام خواهد شد؟ در این مورد مصطفی صدیقی با سید قاسم هاشم‌زئی معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان صحبت را انجام داده است، با هم شنویم.
در محبس بگرام البته یک قسمت ساحه کونی ازی بود، حالا در مجاوریت ازی یک محبس کلان دیگه ساخته شده که تقریبا قراری که مشهیدیم 60 میلیون دلار به این مصرف شده و از این دیدن وقتی کردیم دیدیم که محبس بسیار عالی به سویه است که تمام نرمهای ملل متحد یعنی به اون مراعات شده. لحاظا این محبس از نقطه نظر معیارهای بین المللی کاملا تکمیل است.
میخوایم این امیر سوال بکنم که شما خودتان هم اشاره کردین که برخورد عدلی و قضایی با این زندانی ها که شما گفتین هنوز هم از طرف محکمه محکوم نشدن و در اونجا زندانی هستن چگونه خواهد بود؟
اینه موضوعاتی بود که همراه کسانی که همون محبس نگاهداری میکرد همراه از اونا مطرح شد و باید از گفتیم که چوکات حقوقی از این معین شد و چوکات معینی از این که باید زیر چرت قوانین افغانستان این در آورده شد، یعنی قانون ایجاد جزایی ما باید در اونجا تطبیق شد. اینا بالاخره گپ ما را قبول کردن و ما به یک موافقه رسیدیم و او موافقت نامه ریروز امضا شد که به اساس از او افغانستان مکلفیت از این که از اینا تحقیق بکنن، مکلفیت از این که محاکمه از اینا در توسط افراد افغانی شود و همچنان نگهداری خود محبس و یا کنترل و اداری محبس هم از طرف افغانا صورت بگیرد.
یعنی این موافقه نامه آقای هاشم‌زئی با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، اما طور که پیشتر هم گفتیم که تا حالا محکمه در خصوص از اینا حکم نکرده که اینا مجرم شناخته شوند و در اونجا زندانی شوند، حالا اینا از خود حق دفاع را دارن به شیوه افغانی؟
بله، وقتی که از این محبس ما دیدن جاهای خاصه برای وکیل مدافع موجود است در اونجا و اینا حق دارن که هر کدام از اینا از خود وکیل مدافع بگیرن و سایی ازی که توان ازی ندارم مالندار دولت بر از اینا مساعدت حقوقی میکنه، کوی بارد مساعدین حقوقیش که از اینا دفاع میکنه.
حالا که پروسه افغانی میشه چیگونه است برخورد شما با او زندانیایی که اصلا مجرم شناخته نشدن و به میزندان آورده شدن و در اینجا نگاهداری میشن؟
این باید به مسئله آینده بانیمش که بیرون چه که نفر از اینا محکوم به جزا میشن. همون مدت از اینکه در اونجا سپری کردن از مدت حبس عمومی از اینا تفریق میشن.
اگر خارجی های باشه زن... مثلا اتباع خارجی در میان این زندانی ها باشه چگونه برخورد میکنین با اونا؟
اگر جرم در افغانستان ارتکاب یافته اما در داخل حوزه قضایی یا اما محکمه که در همون ساحه صلاحیت قضایی دارد در دل یعنی اداره و کنترول لازم نیاید.
سید قاسم هاشمزی معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان در مورد تسلیم دهی مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته نسبت خرابی هوا کیفیت صدا در این مصاحبه تلفنی اندکه با پرازید همراه بود که امید معذرت ما را بپذیرین. حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است و خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
پروسه تشریح برنامه‌های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور احمد کرزی در ولسی جرگه همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید روند تسلیمگیری زندان بگرام از نیروهای آمریکایی آغاز شده است. نیروهای امنیتی در ولایت زابل می‌گویند در نتیجه انفجار یک ماین و درگیری با طالبان مسلح دو تن از افراد طالبان و دو پلیس کشته شدند. اعضای شوراهای ولایتی سه ولایت شمال افغانستان امروز کارهایشان را رسما آغاز کردند. یک محکمه ایرانی آخرین جلسه خود را در مورد محکمه یک زن فرانسوی که متهم به جاسوسی در انتخابات جنجال برانگیز ماه جون آن کشور است، شنبه آینده برگزار خواهد کرد. مقامات نظامی آمریکا میگویند اگر دیپلماسی و تعزیرات به خاطر جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران به ناکامی انجامید، واشنگتن پلان دیگری را در مورد پروگرام اتمی ایران در نظر دارد. امارات متحده عربی و آلمان دیروز گفتند که ایران باید برای کاهش نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در خصوص برنامه هسته‌ای تهران کاری را انجام دهد، در غیر آن احتمال دارد به تعزیرات تازه‌ای روبرو شود. رئیس جمهور امریکا میگوید قصد فرستادن نیروهای آن کشور را به خاطر کمک به قوای مبارزه علیه جنگجویان اسلامی به سومالی و یمن ندارد. کوریای شمالی خواهان مذاکرات صلح با امریکا شده است. و وزیر خارجه آلمان امروز گفت مقامات یمنی به وی گفتند که آنان در مورد موقعیت 5 تبعی آلمانی و 1 تبعی بریتانیایی که در آن کشور اختطاف شده‌اند معلومات دارند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و گزارش ها را ادامه می دهیم. یک عضو خانواده حکومت امارات متحده عربی که بلاتکوب و شکنجه یک مرد افغان متهم است از سوی محکمه براحت گرفت. یک محکمه امارات متحده حکم صادر کرده که شیخ عیسی بن زاید النعیان برادر شیخ خلیفه بن زاید النعیان رئیس جمهور امارات متحده عربی در این قضیه مسئولیت نداشت. همچنان دستور داده شده تا برای قربانی این حادثه $2,700 پرداخته شود. در سال گذشته یک نوار ویدیویی نشان می‌داد که عیسی در سال 2004 میلادی شخصی را که گفته می‌شد یک تاجر افغان است لاتوکوب کرده و بعداً او را در یک صحرا توسط موتر کش کرده است. جزئیات در این مورد را که در اکثر رسانه‌ها خبرساز شده عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه از شهر قاهره گزارش می‌دهد.
روز یک شنبه یک محکمه جنایی اماراتی در شهر العین وابسته به امارت ابوظبی در دولت امارات متحده عربی شیخ عیسی بن زاید آل نهیان برادر رئیس دولت را از اتهام تعذیب و شکنجه یک تاجر افغانی به نام محمد شاپور براءت داده است. حبیب الملا وکیل مدافع شیخ عیسی در اظهارات به خبرنگاران گفت
فان المحكمه حكمت ايضا ببراءه الشيخ عيسى باعتبار انه غير
محكمه شیخ عیسی را براءت داد به اعتبار اینکه او از هیچ نوع عملی که به او نسبت داده شده است مسئول نیست. اگر نسبت این اعمال به او درست هم باشد حکم براءت را به دست آورده است، به اعتبار اینکه او در کست ویدیویی به یک نوع فریب و تقلب کاری روبرو شده است که با دواهای معین پیچکاری شده که باعث از سرزدن اعمال ناشایسته و متجاوزانه گردیده است. صدور حکم براءت او پس از یک ماه از اعتراف وکیل مدافع شیخ عیسی می آید که گفته بود شیخ عیسی در وقت نمایان شدن در یک کست ویدیویی که توسط یک کانال تلویزیونی آمریکایی پخش شد زیر تأثیر مواد مخدر قرار داشته است که تاجر افغانی را در یک دشت با چند تن دیگر به شدت شکنجه و تعذیب می کند. آژانس خبرگزاری رویترز به نقل قول از وکیل مدافع شیخ عیسی می نویسد که مسئولیت جنایی او کم می باشد، زیرا دو تن از شرکای او در این عمل کرد او را با پیچکاری مواد مخدر بیهوش کرده بودند به هدف این که از وی پول به دست بیاورند. شخص نیپالی که در کست ویدیویی ظاهر شده من حیث بادیگرد براءت یافته است، در حالی که در این رویداد بسام و قسان نابلسی لبنانی تبار که دارای تابعیت آمریکایی می باشند به مدت 5 سال حبس قیابی و غرامت 10,000 درهم اماراتی محکوم گردیدند. و یک شهروند سوری به دلیل لتو کوب کردن تاجر افغانی به مدت 1 سال به حبس محکوم شد و یک تن فلسطینی و یک تن هندی به مدت 3 سال محکوم شدند که به طور فجی در شکنجه تاجر افغانی دست داشتند. آژانس خبرگزاری رویترز می افزاید شیخ عیسی در هنگام خروجش از تالار محکمه وکیل مدافع خود را بوسه کرده بدون اینکه درباره صدور براءتش چیزی بگوید. تاجر افغانی محمد شاپور که مورد تعذیب و شکنجه جان فرسا توسط یکی از اعضای خانواده حاکم در امارات متحده قرار گرفت، بنابر نوشته ی آژانس خبرگزاری رویترز از خود هیچ واکنش نشان نداده است. اما سازمان بین المللی حقوق بشر در سایت اینترنتیش نوشته است که یک محاکمه کافی نیست. اگر واقعا دولت امارات متحده عربی می خواهد که از تعذیب و شکنجه جلوگیری کند، این سازمان بین المللی از دولت امارات متحده عربی خواسته است که گامهای تعذیبی و محاکمه‌های جنایی را برای تمام کسانی که در این جنایت دست داشتند بردارد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش بود از براءت گرفتن برادر رئیس جمهور امارات متحده عربی. او به لتوکوب و اهانت به یک تاجر افغان متهم شده بود. اما عکس‌العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد چه میتواند باشد و این کمیسیون در امین مورد چه مسئولیت دارد؟ در امین باره قادر حبیب با فرید حمیدی، یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صحبت را انجام داده است که با هم بشنویم.
من فکر میکنم همون زمانی که این موضوع به حساب برملا شد و این فیلم نمایش داده شد یا به دسترس مردم قرار گرفت، نه تنها نهادهای بشری داخلی در افغانستان و دولت افغانستان، بلکه در سطح بین المللی عکس العمل را ایجاد کرد و این شدیدا تکان داد مردم را. در این رابطه باید بگویم که مسئله تعذیب انسان، شکنجه و اجرا کردن اعمال منافی اخلاق و منافی کرامت انسانی و کرامت ذاتی یک انسان از جمله جرایم بسیار جدی و جرایم بسیار خاص هست. در این رابطه دولت ها مکلف هستند که رسیدگی جدی بکنند زمانی که قضایا در قلمروشان صورت میگیرند. ولی اما قسمی که شما هم میدانید، ما هم خبر شدیم از طریق مطبوعات یک محکمه در امارات متحده عربی اونا را براءت دادن از این اتهاماتی که برای اونا وارد بودند. مسئله که حال از نظر ما مطرح است که دولت افغانستان به اساس قانون اساسی مکلفیت دارد از حقوق ادبای خود در خارج از افغانستان دفاع و حمایت بکند. اینا باید بررسی بکنه دولت افغانستان که تا چه اندازه این محکمه عادلانه و منصفانه دایر شده، تا چه اندازه به این فردی که متضرر فرصتی داده شده که بتانه تمامی اسناد ارائه بکنه و با آزادی کامل در محکمه ادای خود بر علیه فرد مطرح بکنه.
بله.
این مسائل مربوط دولت افغانستان است و دولت افغانستان در این رابطه باید جدا اقدام بکنه.
در این حال وکیل مدافع امی شیخ عیسی که متهم بود گفته که محکمه دفاعی او را پذیرفته و عیسی در آن زمان تحت تأثیر دوای مخدر قرار داشت و بی خبر از آنچه بود که انجام داد. اما در این حال گفته میشه که یک نوع توافق میان امی کسی که شکنجه شده، میان افغان و تهم برادر حاکم حکومت امارات متحده عرب، یک توافق صورت گرفته. با در نظر داشت امی شکنجه، آیا امکان داره که محکمه به خاطر توافق میان دو طرف حکم کنه در این زمینه و براءت به یک طرفه؟
من فکر میکنم که در اکثر کشورها در قوانین ملی و بین المللی جرایم مثل شکنجه، جرایم مثل او اعمال را که شما مشاهده کرده بودین در او فیلم نمیتونه که بر اساس تفاهمات خصوصی مورد عفو قرار بگیره. این از جمله جرایم است که در زمانی که این جرایم مرتکب میشه تقریبا وجدان بشری را تکان میتوان متاثر میسازه. این از جمله جرایم به حساب عقل الدین نیست که افراد بتونن ببخشند، بلکه دولت مکلفیت داره در هر حالتش که رسیدگی بکنه و به صورت جدی و دقیق پیگیری بکنه همچو قضایا را. من فکر میکنم شاید در دولت امارات متحده عربی هم همچون مسئله وجود داشته باشد. در این مسائل احتمالا در بعض کشورها توافق بین افراد میتونه تخفیف را در مجازات ایجاد بکنه و به این صورت من فکر نمیکنم که مسئله بتونه مطرح شود.
فرید حمیدی یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:40 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب 4 تن از افراد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی در این ولایت میگویند که 3 تن از قربانیان حادثه زنان هستند که در یک قریه ولایت فاریاب زندگی میکردند. البته جزئیات بیشتر در این مورد را در مجله خبری ما خواهید شنید. از مشکل بی سرپناهی حتما شنیده اید، اما یا می دانید که شماری از مردم در بامیان انوز هم در مغاره ها زندگی می کنند؟ این افراد در جریان جنگ های سالهای گذشته در این مغاره ها پناه گزین شدند. حالا مسئولان می گویند همین مغاره هایی که این مردم در آن زندگی می کنند از لحاظ باستانی خیلی با اهمیتند، زیرا اولین نقاشی های رنگ روغنی جهان در این مغاره ها انجام شده است. علی عرفان در مورد گزارش را از بامیان فرستاده است که با هم بشنویم.
120 خانواده در بامیان تا هنوز در مغاره ها به سر میبرند. مشکلات این مغاره نشینان روز یکشنبه در کنفرانس حمایت از حقوق مغاره نشینان مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این کنفرانس حبیبه سرابی والی بامیان گفت کمیته بررسی و پیگیری تشکیل گردید تا مشکلات مغاره نشینان و راه های حل آنها را بررسی و پیگیری نمایند.
پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشری بود که کمیته پیگیری هم تعیین شود که ما کمیته فعلی را به حیث کمیته پیگیری هم تعیین میکنیم و در ضمن همین کمیته مشکل در سکتور مسئولیت اجتماعی که یک بخش از مشکلات این مردم است سر از بحث شود و راه حل جستجو شود.
مشکل عمده این مغاره نشینان بی سرپناهی و بیکاری است، در حدی که 5% آنان به کمک های فوری مواد غذایی نیاز دارند. والی بامیان در این زمینه میگوید
در خط اول موضوع بیکاری از اینا قرار داشته. قرار سروی که کمیسیون محترم حقوق بشر داشته 9% مردم بیکار بودند و مشکل دوم موضوع سرپناه است. معلوم داره اینا در مغاره های تنگ و تاریک و بدون آفتاب و اکسیژن زندگی میکنن و مشکل سوم آب آشامیدنی بوده. 8% از اینا گفتن در مضیقه بزرگ اقتصادی قرار داده.
چند تن از این مغاره نشینان نیز درباره وضعیت زندگیشان در این مغاره ها چنین نظری دارند.
ما شهید دادیم، ما نه خانه داریم نه روزگار داریم، اگر یک مرد اگر پیر داریم اگر روز میره اگر روز اگر کار میافه یک دوتا نان میرن نمیره اونم توصابی خدا کرد میشینی گوشنه و توشنه دیگه، هم پای دردی هم سر دردی هم میزم نمیافه یه چی خدایی.
زمان طالبا مهاجر شدیم از کتر بیسود سن ایران رفتیم، زیاد اشتکای خرم در طلاق دادیم ایران رفتیم، بعد از اونجا هم که رد کرد نمادیم بامیان 5 ساله که دمی مغاره سقل است فلا گشدوم دارم نمکشی دارم آدم بکن را مریض اشتکای مو فلا نم هم نجرسیم سخت نگذره سر از ما.
این کنفرانس توسط دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان برگزار گردید. این مغاره نشینان که در اثر جنگ‌های گذشته به این مغاره ها پناه گزین شدند، در حالی در این مغاره ها بسر می‌برند که این مغاره ها دارای ارزش تاریخی است و اولین نقاشی رنگ روغنی جهان در همین مغاره های بامیان صورت گرفته است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش بود از زندگی شماره از مردم ولایت بامیان در مغاره ها. از همراهیتان در بخش خبر این برنامه با منا همکارانم تشکر. و حالا مقیم نائب در برنامه روستای من خانه من میزبان شماست، ما را همراهی کنید.
روستای من خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، در این هفته من مقیم نایب با عبدالرحمن وقاد جوینی، شاعر و ادیب، و احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا در این هفته منطقه را در سیستان معرفی میکنه، جایی که آفتاب سوزان و بادهای تند و طاقت فرسایان زندگی را برای باشندگان آن مشکل ساخته و اما زمان مهد شیرمردان و پهلوانان بزرگ بود که در شجاعت نام داشت و هیچ قدرت آن زمان پشت آنها را به زمین نگذاشته بود. لاش جوین فرا و روستای درک در آن است که امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. راه را از غرب شهر فرا به سمت ولسوالی لاش جوین که به ایران منتهی می گردد دنبال می کنیم، یعنی به مسیر سرک منزل میزنیم که از نزدیکی زیارت سلطان امیر میگذرد. این راه را میپیماییم، قریه های نودی و تیوسک را عبور کرده بعد از گذشت از دشت خشک و بی آب هام به دریاچه اوربندکی میرسیم. باز هم به سوی غرب میرویم و دشت دغال دختر و میلک را طی میکنیم. در اینجاست که به اولین قریه لاش جوین یعنی قریه تپگل رسیده و بازار ولسوالی که پر از جم و جوش مردم است به نظر می رسد. اما سفر ما در اینجا پایان نمی یابد. بعد از معرفی کوتاه ولسوالی لاش جوین باز هم به سفر خود تا قریه درد ادامه می دهیم. اما حالا در این ولسوالی چند سخن داریم. ولسوالی لاش جوین از جمله ولسوالی های دهگانه ولایت فرا است که در 90 کیلومتری جنوب غرب شهر فرا با کشور همسایه ایران هم مرز است. اگر به تاریخ سیستان باستان که گردآوری کننده آن تقی بهار می باشد و 80% آن در مورد جوین نوشته شده نظر اندازی کنیم، این منطقه گاه مربوط ولایت نیمروز و گاه هم مربوط ولایت فرا بوده که در حال حاضر در چوکات اداری ولایت فرا قرار دارد.
منطقه جوین در قدیم توسط دو تا رود آبیاری می شده. یکی رود فرا در منطقه جوین که رود می رسیده آب کمتر داشته و یکی هم رود هلمند. رود هلمند از در اون زمان که بند به نام بند رستم که همی در مازی فیلی بند کمالخان است در اینجا صده بوده، نرای بسیار بزرگی از او به طرف جوین می آماده و زمین های جنوب رود فرار در جوین توسط امی هلمند آبیاری می شده. به این خاطر جوین یک منطقه بسیار زیاد تاریخی و در زمان بسیار زیاد آبادان بود.
موجودیت درود و آب فراوان در قدیم در منطقه جوین مردم را به کشت گندم و جو وامی داشت و به همین دلیل این منطقه را جوین که بعداً جوین شده، یعنی منطقه‌ای که جو بیشتر ذره می‌گردد می‌نامیدند. اما بعضیا میگویند نه چنین نیست
و جمله کانلی یک سیاه انگلیسی است که در یک زمان در اینجا آمده 200 سال قبل، او میگه که جوین به معنای نهر جدید است یا جوی جدید به این خاطر مسما شده. اما من شخصا یقین داره که کانلی هم چون در عمق مسائل نرفته بوده بر اساس استنباط خویی گپ زده که جوین به مفهوم نهر جدید یا جوی جدید است. وجه تسمیه اصلی جوین میگن که جوین در اصل گیوین بوده و ما شما اگر از توره ها خوانده باشه مخصوصا شاهنامه، گیو یکی از پهلوانای عصر ساسانیان رستم بود. گیو امی سرزمین به نام گیو بوده و این گیوین بوده. در زمانی که عربا در این سرزمین آمد، چون عربا در این کلمه گاف در عربی نیست، به این خاطر سرزمین گیوین به جوین تبدیل کردن.
چرا کالی دانشمند انگلیسی این منطقه را به نام نهر جدید و یا جوی نو یاد کرده است؟ از کالی در 200 سال قبل نقل می کنند که او گفته زمانی که از قندهار به سمت غرب می رفت، منطقه را مانند جوین آباد، تازه و سرسبز ندیده بود. کالی خود در کتابش از چیز جالب بیان کرده است که او نظیر آن را در اروپا ندیده است، که منظورش همان آسیاب‌های بادی آن زمان جوین بود. جوین بادهای خیلی شدید دارد. علاوه بر نوشته‌های کالی، در 40 روستای ولسوالی لاش جوین تقریبا 200 چاه‌های آب وجود دارند که هر یک آن 4 در 6 متر به طور بیضوی شکل ساخته شده که از زیر یعنی از سطح آب که در آن کنده‌های بزرگ گذاشته شده متباقی تا بالا با خشت‌های پخته بزرگ کوری که هر یک آن نیم متر می باشند کار شده که قدامت تاریخی این مناطق را نشان می دهد و این چاه ها تا کنون آب دارند. مردم هر سال به پاککاری آن پرداخته از آب آن استفاده می کنند. تاریخ سیستان تاریخ مبارزه ها و نبرد هاست. نبرد ها و مبارزه میان شاهنشاهان، دولت مردان، قهرمانان، سپرسالاران، پهلوانان و حکم فرمایان. آنها جنگیدن و تجاوز کردن، منطقه را تصرف و اشغال نمودن و آن را دلخواه خود آباد کردن. قصر ساختن و قلعه، قصر آهنین و قلعه مستحکم. بعد از آن قدرتمند دیگر بحریکه قدرت نشست و همه را تار مار کرد. جوان نیز خارج از این تاخت و تاز نبود. در این سرزمین اگر چنگیز کشت و قتل عام کرد، تیمور لنگ آب سیستان را بست و آب را که زندگی است بروی مردم جوان بست. میگویند جایی که آب است زندگی است. تیمور لنگ با تخریب سد سیستان زندگی را از مردم سیستان گرفت و آثار تاریخی نظیر قلعه لاش جوین، قلعه سمورز، قلعه گوشه، قلعه درک، قلعه کوگک و قلعه پیشاوران همه رونق خود را از دست داده که اکنون به ویرانه مبدل شدند. اما در شاهنامه فردوسی تاریخ جوین به قبل از اسلام نسبت داده شده است. حالا ما با عبدالرحمن جوینی دوست برنامه و خبرنگار رادیو آزادی در فرا یک جا مرکز و بازارک ولسوالی لاش جوین را پشت سر میگذاریم و برای خود به سمت غرب ادامه میدهیم. مکتب جوین، قریه لیسان و دریاچه فرارود را گذشته و قریه درک که بیشتر از یک پرتاب سنگ از ایران فاصله ندارد میرسیم و در این روستا مکث میکنیم. هنوز به این روستا نرسیده که آقای جوینی گفت بله بله، همین قریه قریه زادگاه من است. قریه ای که نامش از هر گرفته شده که زمان مرکز تمدن سیستان زمین بوده و با مرور زمان به درک مبدل شده است. این دهکده 15 کیلومتر دورتر از مرکز ولسوالی جوین و 20 کیلومتر دورتر از مرکز این روستا مرز ایران قرار دارد.
پیش از تحولات سال 57 در این قریه حدوداً بیش از 1000 خانوار زندگی میکرد. از مردم مختلفی که بخش عمده مردم از پشتونهای ساخزایی بود، یک تعداد مردم از تاجیکا بود، البته تاجیک بسیار کم بود، و یک بخش دیگه یک مردم شیعه مذهب هست که اونا رو به نام پارس ها ما میگفتیم. البته این مردم زمین نداشت، فقط دیخان خالی بود و بیشترین مهاجرت این مردم کرد که در حال حاضر تقریبا در حدود 30 تا 400 خانوار در زندگی میکنن.
مردم روستای درک اکثرا به لهجه نیمه خراسانی و نیمه هراتی صحبت میکنن که این لهجه را به نام لهجه سیستانی و یا بستی یاد میکنن که این مردم فارسی را به طور نیمه و شکسته صحبت میکنن.
لهجه بستی یک لهجه است که تا اندازه فارسی خراسانی یا لهجه خراسانی هم در دخیل است. مثلا خی امو همراه است که ما در لهجه ایراتی ها میگه، خد میگه یا خی میگه. بستو کلمه بستو، خی خرمنشا یعنی توسط یا به قیمت خرمنشا، چادر بستونی یعنی چادر بخر، چادر بگیر. به او میگه اوکه، به مادر میگه موکه، به جایی که میگه من رفتم میگه من برفتو. مثلا میگه کار کردم میگه مب کردو. مثلا میگه که چی میکنی میگه چیزی مینی. به این صورتی تو لحجه شکسته است.
روستای درک ولسوالی لاش جوین ولایت فرا در حدود 4.5 و 5000 جریب زمین زراعتی دارد که اکثریت مردم این قریه را به این کار مصروف ساخته است و مردم در این زمین های زراعتی بیشتر جو و گندم میکارند. این زمین ها از دریای فرارود که از این ولسوالی می گذرد سیراب می شوند و مناطق دوردست و یا بلند این روستا از آب باران ماه هود، حمل و ثور سبز می شوند.
کار عمده مردم زراعت است، اما مالداری هم هست و بندازه خوب قابل توجه مالداری است. اگرچه ما شما می فهمه که سرزمین
سیستان من حیث المجموع از نظر باران بسیار کم باران است، اما با توجه به اینکه دشت های وسیع همی قریه و جمع قریه های دیگه به همی دوس بارانی که در برج هوت و حمل میباره به اندازه همی دره های همی دشتار سرسبز میکنه که به اندازه کفایت مالدارا و گوسفندا از اینا هست و یک زندگی نسبتا کامل و آبرومند رو مردم میتونه که توسط مالداری هم بگذرانه و زراعت عمده مردم فقط گندم و جو است.
در حال حاضر باغداری در این مناطق وجود ندارد، هرچند تاریخ کهن از باغ و باغداری با خصوص باغهای انار و انگور نوشته است، اما آثار باغداری در روستای درک و در مجموع در ولسوالی جوین دیده می شود که از جمله موجودیت درخت بزرگ و تاریخی به نام ثور و یا سرو می باشد.
این ثور ما تقریبا 50 چند سال عمرم است، ما از بچگی درخت سبز است تا امروز سبز است و جی پی تی انگلیسی که یک باستانشناس هر وقت میاد به پای درخت در کتاب خود نوشته میکنه، کتاب داره به نام تاریخ سیستان، داردو میگه که عمر زی درخت 4500 سال است. او جی پی تی میگه در زمانی که انوشیروان عادل بر تخت سلطنت نشست از عمر این درخت 1500 سال میگذشت. او قطر درخت اندازه گیری کرده 12 تا 14 متر قطر زی است، تقریبا در حدود 45 تا 50 متر بلندی از این درخت است و این درخت میگن که ریشه هایی به رود فرا میرسه که تقریبا امکان داره 3.5 تا 4 کیلومتر فاصله از این درخت تا به رود فرا باشه. این گپایی که دی پی تیت میگه.
دی پی تیت در کتابش می نویسد که از نوع این درخت 3 درخت دیگر نیز در این مناطق وجود داشت که این درخت ها نزد مردم به شکل از اشکال جنبه قدسیت را به خود گرفته بود که با گفته عبدالرحمن جوینی ثور و یا سرو خوردان به هدایت ملای که از پاکستان آمده بود و اندیشه وهابی داشت از بین برده شد و درخت سومی که به نام پیر لنگ یاد می شد و مردم به گونه از آن زیارت می کردن و در حدود 40 تا 50 متر طول داشت حالا خشکیده و رو به از بین رفتن است. گفته می شود که دهکده درک جوین فرا زمان مهد شاهنشاهان بزرگ بود. وقتی به روستای درک روی، قلعه ها و دیوارهای شکسته و آثار خرابه های آن را ببینی، یقین می کنی که گاهی این مناطق به تمام معنا شهر بود و شهری که شاهنشاهان زندگی می کردن و حکمروایان در آن وجود داشتند. همین اکنون در این قریه قلعه به نام قلعه درک وجود دارد که در مورد آن از آقای جوینی میشنویم
که این قلعه تقریبا تا 100 سال قبل قابل سکونت بوده. اگر خدمت شما عرض کنم که یک از اجداد خودم در اونجا به عنوان حاکم در اونجا بوده و زندگی میکرده و در اون قلعه زندگی میکرده. این قلعه هم مثل دیگه قلعه هایی که در سیستان وجود داره از 4 طرف خندق بوده که زمان خندق آب میکرده، دیگه کاملا کسایی که در داخل قلعه زندگی میکرده در امنیت بوده. خب متاسفانه او قلعه متروکه شده در حال حاضر و او خندق هم تا اندازه زیاد پر شده.
گفته میشود که اجساد مومیایی شده نیز در مغاره ها و زیرخانه های قلعه های این روستا وجود داشت و مردم در مورد آن قصه های جالب دارند. حکایت می کنند در زمانی که از مردم زردشت این مناطق به اسلام دعوت به عمل می آمد، شخصی به نام نقیب الله در این منطقه شهید شده. به خاطر که انتقال جسد وی در آن زمان مشکل بوده، جسد او را در یک دشت مومیایی می کنند و همان طوری که اکثریت مردم آن منطقه جسد را دیده بودند، آن جسد طوری مومیایی شده بود که وقت جسد را می دیدی به نظر می رسید که فقط چند ساعت پیش وفات کرده است. در روستای درگ ولسوالی لاش جوین ولایت فرا همچنان زیارت وجود دارد که عبادتگاه عام خاص است. مردم از مناطق دورهای دور به این زیارتگاه آمده برای خواست و مرادشان نزد خداوند دعا می کنند و طالب مقصد می شوند. این زیارت به نام امامزاده عبدالله یکی از پسران امام جعفر صادق می باشد. ولسوالی لاش جوین از جمله روستای درک دارای فرهنگ غنی می باشد. عروسی در روستای درک مانند دیگر مناطق فرا با عین فرهنگ اجرا می شود. از خواستگاری تا شیرینی خوری و بعد از آن از عروسی تا عقمر همه یکسان است. آقای جوینی از تفاوت این رسم و عنعنه در قریه درک صحبت می کند.
سابقا خوب در مراسم عروسی ها اسب دوانی بود و این گپا بود، ولی امروز این تا رواج است که وقتی که دختره میخواد ببره پیش داماد ببره، وقتی که از خانه بیرون میکنه تمام اقوام و بستگان امی عروس جمع میشه، عروس هر قدمی که بر میداره یکی از بستگان داماد یا عروس یک چیزی بده بخشش میکنه، یک چیزی میده، هر قدمی که بر میداره یک چیزی بخشش میکنه تا که بالاخره در آخره
این بود داشته های این هفته ما. تا هفته آینده با امید این که شما برنامه خودتان را با معرفی قریه ایتان غنی تر سازید، خدا حافظتان، خانه ایتان آباد و قریه ایتان سرسبز باد.